کوچه ایرانیان،
با درود فراوان به شما. در قرنطینه ایم و تاریخ شفاهی این دوران 42 ساله کوچه چندین میلیون ایرانی را با هم مرور میکنیم. به هر حال هرچه بیشتر از دوران انقلاب ایران میگذرد، بیشتر شاهد میشویم که در آن روزهای بحرانی قشر گسترده‌ای از ملت ایران، مانند حاشیه نشینان میلیونی که از روستاها به شهر آمده بودند، در آن دوران پرتلاطم نسبت به وضع اجتماعی سیاسی کشور کاملا خام بودند. من از توده‌ای و روستایانی صحبت می‌کنم که بدون دانش کافی آلت دست سردمداران افراطی مذهبی آن دوران قرار گرفتند و با حضور میلیونی در خیابان‌ها سرازیر شدند. در کنار آنها قشر کوچکتری از تحصیل کرده‌ها و تحول‌خواه‌های آن روز ایران بودند که من و شما شاهدش بودیم و امروز هم باز قشر گسترده‌ای داریم که هنوز این برداشت را دارن که قدرت‌های خارجی این سرنوشت را برای ما رقم زدن، البته به کمک روشنفکران و منتقدین رژیم گذشته همراه با مجاهدین و فدایین خلق که عامل این نابسامانی شدن. دیدگاه‌ها هنوز کاملا متفاوت است. زنده یاد دکتر شاپور بختیار که ششم آگوست امسال 29 سالگرد شهادت او بود، طی 37 روز حکومت کوتاه خود توانست قدم‌های بسیار مفیدی بردارد تا ایران را به پایه‌های زیربنای یک کشور دموکراتیک آگاه قدری نزدیک کند. زندانیان سیاسی را آزاد کرد و ساواک را از قلع و قمع فعالین سیاسی مخالف باز داشت تا در جامعه یک دیالوگ برقرار شود، ملت در سرنوشتش سهمی داشته باشد، چون یکی از روش‌های خطاکارانه همان سیاست‌های بگیر و ببند سازمان امنیت آن دوران بود. اما متأسفانه 37 روز جهت برقراری یک دموکراسی پایه‌ای زمان بسیار کمی بود و بختیار موفق نشد. همچنان که زنده‌یاد دکتر محمد مصدق هم در 67 سال قبل موفق نشد. و در آن دوران دیدیم که شعبان بیمخا برای ما تصمیم گرفتند. امروز هم دگرگونی سال 57 را ادعی به گردن فقط روشنفکران و فعالین سیاسی که منزوی و یا مخفی بودن می اندازند، در حالی که کسی توجه ندارد که چرا باید ادعی در آن دوران فعالیت مخفی بکنند و چرا باید ما این نیروی جوان و دانشجوی مملکت را سرکوب بکنیم که آنها در مقابل رژیم بایستند. چرا حکومت باید نسل جوان دانشگاهی را به چشم دشمن ببیند؟ به هر حال در برنامه قبل دیدید که عده‌ای از همین جوانان از جان خودشان گذشته بودند تا در ساختار حکومت پادشاهی تغییر و تحولی ایجاد کنند. اما من از آنجایی که بیش از 15 سال در جوار حکومت کمونیستی آلمان شرقی میزیستم، یعنی در برلین غربی، شاهد وضع فاجعه بار کشورهای کمونیستی بودم. به همین دلیل هرگز نمیتوانم با مارکسیسم و نوع حکومتی که با همین ایدئولوژی عملا در روسیه و چین و کره شمالی حاکم شده موافق باشم. اما سوال این است که چرا در ایران دوران پادشاهی باید قشری از تحصیل کرده های دانشگاهی ما و آینده سازان کشور به دنبال ایدئولوژی مارکسیستی باشند؟ از این سوال که بگذاریم، چرا باید آنقدر فضای سیاسی کشور بسته باشد که ما ملت از فعالیت های غیر دولتی کاملا بی اطلاع باشیم، مانند احزاب و سازمان هایی که مانند فدایان خلق یا مجاهدین و آنها فقط به عنوان چریک و تروریسم معرفی می شدن؟ اما ما می دیدیم که آنها در جامعه دانشگاهی پایگاه گسترده‌ای داشتن. به هر حال به همین دلیل بود که من 4 سال قبل از دوستانی چون خانم مریم صدوت و مهدی فتاپور که چریک فدایی بودند تقاضا کردم که طی گفتگوی خودمانی علت ضرورت مبارزه مسلحانه و پیوستنشان به چریک‌های فدایان خلق را توضیح دهند. که اتفاقا گفتگوی بسیار سازنده و آگاهی دهنده ای شد. ولی در آن زمان به علت اینکه هنوز کتاب خانم ستوت چاپ نشده بود، خواستن که پخش این گفتگو را به تعویق بیاندازن، تا امروز که کتاب ایشان به چاپ رسید، یعنی کتاب مادی نمره 20، خانم مریم ستوت، دختر محمد ستوت، دختری که در آن روزهای بحرانی قبل از انقلاب یک روز به مادرش اطلاع داد که دیگر به خانه باز نمیگردد و خواست حتی که به دنبالش هم نیاید. همین. بگذارید به محل گفتگوی خودمان در شهر کلن آلمان برگردیم و در برنامه امروز و هفته آینده بنشینیم پای صحبت این دو چریک فدایی تا از ایدئال‌های آن دوران پرتلاطم و سرنوشت ساز کشور ما بگویند، مخصوصا از نقش سواک در تولید این گروه. امیدوارم که برای شما نیز آگاهی دهنده باشد. شما هیچ وقت دستگیر شدید؟
من نه.
به چه دلیل دستگیر نشدید؟
دستگیر میشه کشته میشد یا چریک
بودم؟ نه دیگه، من چه از اول رفتم با سازمان چریک بودم، هیچ وقت زندان نیفتادم. از دانشگاه رفتم مستقیم، اگه دستگیر میشدم که یعنی کشته میشدم.
نه میخوام بدونم چه عواملی باعث شد که شما دستگیر نشید. مثلا بچهای دیگه مرتب دستگیر شدن ولی بیشتر مخفی بودی؟
نه
بچه‌ای
فعالیت صنفی بودم. مثلا مهدی خودش فعال فعالیت صنفی بود، برای همین
رهبری دانشجویی بودم، تظاهرات و اینا. من دیگه از این فعالیت نمی‌کردم.
آره
فعالیت مخفی بود از اول.
من از اول قبل از اینکه برم دانشگاه رابطه داشتم با سازمان، برای همین تو هیچ فعالیت صنفی شرکت نکردم.
از اول فعالیت مخفی،
از اول نمی‌شناختم من رو تو دانشگاه، به عنوان آدم سیاسی
معمولی بود.
جالب.
همیشه یه جوری کادر مخفی بودم.
ما تا برخورد نکردیم با هم دانشکده‌ای که شما رو شناسایی کردن، گفتن
بعد از انقلاب
کنار ما بود، اینو ما نمیدونستیم.
چرا
از انقلاب، چرا وقتی اومدن اینا همشون اومدن ستاد، اون موقع ستاد فنی بود، چرا خیلیاشون اومدن؟
تعجب
میکرد.
چون البته این هست، من وقتی مخفی شدم پدرم اینا رفتن اطلاع دادن به شهربانی که دختر ما نیست، چون یه دفعه ایمان مخفی شد.
من نمیدونستم که میگن کجا رفته، نیست.
رفتن گفتن گم شده. رفتن به شهربانی خبر دادن. متو شهربانی از بس با این موضوع آشنا بود، بلافاصله چی کرد که این احتمالاً فعالیت سیاسی داشت. اومدن دانشگاه. ساواک اومد دانشگاه، اومد تو کلاس پرسید. بعد اونجا بچه‌ها همه فهمیدن که داستان چیه.
خب بعد با این باز برخورد داشتیم که
بعد از
انقلاب، بعد از انقلاب و چه احساسی داشتن؟ یعنی هم تو تعجب آور که کنار ما بودی و ما تو رو شناسایی نکرده بودی.
دانشگاه کسایی دیگه هم بودن دیگه، این موضوع که افتادی.
چرا جالب بود؟ نه یعنی خب تو این فاصله یه سه سال به مرور، شاید مثلا چون من سه سال مخفی بودم دیگه، قبل از این که تو این فاصله اونا به هر حال آروم آروم که انقلاب جلو می اومد با اسم فدایی آشنا میشن. خیلی هایی که سیاسی نبودن اصلا فدایی رو نمیشناختن که، بعد کم کم آشنا میشدن، خب یه سمپاتی پیدا میکردن. هرچی انقلاب نزدیکتر میشه سمپاتی بیشتر پیدا میشه.
اینو احساس میکرده شما که یه عده بیشتر سمپات میشن ها؟ جالبه.
نه این مریم که مخفی بود.
نه اینطوری که
بعد از انقلاب،
بعد از انقلاب دیگه،
بعد از انقلاب مخفی بود. نه بعد از انقلاب بود.
من حالا بیشتر بودم، من چون دانشگاه بودم روابط دانشجو رو گفتم خیلی گسترده بود. در واقع من مخفی کش، من تو روابط باز بیرونی و من چون مسئول دانشجو بودم، نماینده دانشجو بودم، من ارتباطاتم تو مریم تو این ارتباطات نبود. مریم تات بازی میکرد ولی به عنوان سیاسی نبود. مریم تو رابطه چیزش تو دانشگاه تات اونم شتات تات بازی میکرد.
آره تنها فعالیت
سنفی
تو گروه تئاتر بود،
همونم خیلی کمکش کرد دیگه. تو کتابش شما بخونی، اون کتاب
من ندارم، امیدوارم بدید داشته باشی به من بدید.
کتاب هم چاپ نشده، فرستادم ایران برای چاپ.
کتاب مریم چارچوبش متفاوته، یعنی مریم یک کتاب نوشته، مال اولیش که تموم شده دومش داره مینویسه، مال دوره چریکی، شیش ماه زندگی چریکیه توی اصفهان قبل از اینکه من بیام. بعد یه کتاب عاشقانه است که چطور مریم و یه پسر با هم عاشق هم میشن، تو دوره‌ای که عاشق شدن ممنوعه. یعنی میگن تو تیم چریکی نباید عاشق شد و حتی یه نفر کشته میشه به این دلیل. و بعدم این که چه دلایلی آدم ها چریک میشن، اینا چه تیپایی هستن. زندگی عادی معمولی تو خونه است، هیچ چیز مثل حوادث چریک اینا توش نیست. باز همسایه ها اینا چی کار میکنن، همین سوالایی که شما میکنید. بعد اونجا مثلا خیلی توضیح داده میشه که مریم چون تئاتر بازی کرده بوده چقدر مسلط، یعنی چقدر خوب میتونه با همسایه هایی که همشون مذهبی ان و اصفهانی ان و خیلی کنجکاون و خیلی دقت میکنن رابطه برقرار بکنه.
خب خیلی نقش مهمی بازی میکرد، این ارتباطات نقش بسیار مهمی داشت و شما بعد اون قدرت رو در خودت میدیدی که مسلطی روی این همسایه ها، یعنی میتونی اطلاعات بگیری باهاشون صحبت بکنی و
اطلاعات گرفتن نمونی که بپذیرن چریکه.
نه میدونم همین.
حالا من یه داستان بگم.
نه بپذیرن که چریک نیست.
بپذیرن که چریک نیست مدرن
باشه. بپذیرن که آدمای معمولی هستن.
همین. خب اینو بعد
با همون لحن خودشون با یه آدمی که تازه عروسی کرده، حالا میگم مثلا یه فصل کتابش من تو وبلاگم زدم راجع به بند انداختنه. روز اول باید بری یه نفر پیدا بکنی سه چیزی که معمولی نیست، چجوری بری یه نفر بخونه، چون اینا میفهمیدن که باید خونه‌اشو بند بندازه عروس. این اومده اونجا به عنوان عروس خونه و دیگه نمیشه با این.
من در واقع اینو
من چاپ کردم این قسمتش تو وبلاگم.
این خیلی از چیزا حادثه نیست، بلکه خیلی واسهشون این سوال مطرح بوده که حالا توی خونه چریکی چه اتفاقایی میفته،
صبح تو شب اونجا چیکار میکردی؟
و باشه آدم یه مقداری از این فیلم های چیز فیلم های اکشن شاید خیلی ها فیلم کنن، حالا اونجا هر روز دارن کار نظامی میکنن و عملیات انجام میدن و همین دلیل توضیح این که یه زندگی چریکی از صبح که بلند میشن تا عصری چه اتفاقایی توش میفته و روابط این آدم ها چیه، روابط این آدم ها بیرون خودشون چیه، اینا چیزای خیلی معمولی یه زندگی چریکی.
بعد رابطه یه سه تا آدم تو این کتاب که یکیشون به سرای آدم نویسنده و آدم هنر ادیب آدم هنرمند و هنرشه تئاتر ایناست که همونی که مثلا اوت عاشقانه باشه از مشهد اومده، یه تیپ دانشجوی به اصطلاح کتاب خونده مارکس و اینا، تیپی که دانشجویی، بعد مریم، بعد یه دختر دیگه‌ای که کامل از رابطه دبیرستان اومده بود، هیچ رابطه اجتماعی نبوده. بعد اینا با هم روابطشون با هم و استکاک‌ها و چیزشون با هم دیگه تو این کتاب می‌دادن. سه تا آدم از سه جای مختلف صبح تا شب خونه با هم هم.
خیلی جذابه. من می‌خوام احساس شما رو بدونم در اون دوران نسبت به آینده ایران توهم بود یا اینکه یه احساس واقع بینانه بود برای خودت؟
احساسم راجب آینده ایران
نه، مثلا شما که فعال بودی به عنوان یه چریک، میخوام بدونم چه فکر میکردی 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه ممکنه وقایع رخ بده که دگرگونی در کشور پیش بیاد؟
اصلا به آینده فکر نمیکرد، یعنی فکر نمیکنه یه چریک. چریک عمرش حد اکثر 6 ماهه، حد اکثر. هیچ وقت آیندهی وجود نداره. برای خود من هیچ وقت فکر نمی کنم یه زمانی شاه میره، انقلابی میشه و من میبینم اصلا یه همچیزی رو. هیچ وقت فکر نمی کنم.
البته یه نکته رو من اضافه کنم سوال مریم. این بود مریم در مورد خود آدمه. یعنی مریم در مورد آینده ما فکر میکردیم که اون دوران رومانتیسیزم دیگه که دنیا رو عوض میکنیم. یعنی ما نسلی هستیم که اومدیم دنیا رو عوض کنیم و ما چریکان نبض تمام تغییراتیم. یعنی ما نسل ما میخواد همه چیز رو عوض کنه، ما با فداکاری و جانبازی مردم رو به حرکت در میاریم و این مردم میرن همه چی رو درست میکنن. نسل آینده رو خیلی درخشان میدیدیم، ولی بابا همچنین مریم گفت نه اینکه ما خودمون اون آینده رو میبینیم،
برای نه اینکه آینده رو، یعنی به آینده فکر کنیم یه زمانی آینده، یعنی اون رویا، نه آینده به معنای یه چیزی که
خودمون ببینیم
فکر کنیم حالا من مثلا 20 سال دیگه من کجام، یه هم چیزی وجود نداشت. آینده به این مفهوم نه، آینده به معنی این که برای اینکه دنیا بهتر بشه منم حالا یک آنسارشم.
وجود خودت رو نقش ساز میدیدی؟
بله دیگه، من فکر میکنم حالا
نسل رومانتیسیزم
این زندگی منم میتونه یک تکون ایجاد کنه و از حالا باش یه چیزی تفکر اینجوری و آدم انقدر به این باور داشت که میگه خب مرگ دیگه باشه، مرگم باشه، چه چیزی اتفاق میفته
و دیگران هم دور برای شما یه همچین احساسی
همه داشته. همینطوری فکر میکنن. ما زمان اصلا یک چیز چریکی بود، یعنی اول بعد اینو میپذیرفتی بعد وارد داستان میشدی، چون همه میدونستن که این آخر داستان مرگی، آخرش این نیستش که تو جون سالم به در کنی، آخرش گل و بلبل. همه میدونستن، هر کسی که اون زمان مفهوم.
خب این خودش یه قدرت میداد به شما دیگه، یعنی فرای زندگی.
حالا اون داستان دیگه هم میخواین تعریف کنم ولی از بحث جدی بیام بیرون، همین قصه های داستان دیگه هم تعریف کنم. این دیگه ما و مریم یک دوره‌ای که دیگه با هم زندگی میکردیم، ما خونه تیمی که بودیم، هر کسی یک دونه خونه پشت جبهه داشت، یعنی یک خونه بودیم که همه با هم توی زندگی میکردیم.
چند نفر؟
ما پنج نفر. پنج نفر بودیم، اون شش نفر بودیم، اون زری هم
بود.
شش نفر بودیم. بعد ما چند تا خونه پشت جبهه، یعنی یک خونه دیگه کوچیکی میگرفتیم که اگر این خونه لو رفت به هر دلیلی تو خیابون نمونیم. من و مریم با هم دیگه رفتیم یک خونه پیدا کردیم، جوانمرد قصاب. جوانمرد قصاب بغل، الان خیلی مهم شده چون دانشگاه آزاد توشه، ولی اون موقع بیرون محدود بغل شاب دلازی، خارج از جمعیه، خارج از محدوده ای بود اون موقع، خارج شاب بود. اون پرت اونجا یه خونه پیدا کردیم، اون برای خزانه که باید کلی با موتور میرفتیم میرسیدیم اونجا، و ما یه خونه رو من و مریم با هم گرفتیم. بعد ما رفتیم اونجا و اونجا توجیهمون این بود که من راننده وانتم و رامین کار میکنم و نیستم. هر وقت من نیستم خانومم که مریم باشه این میره خونه مادرش. هر وقت هم میومد، هفته یه بار ما میومدیم و میرفتیم اونجا و مریم فوری یه دونه نمیدونم حلوا درست میکرد، آشی درست میکرد، میبرد بدد به همه همسایه‌ها، میرفت با همه حرف میزد و نشون میداد که ما داریم داستانمون رو توجیه بکنیم. بعد ما میومدیم خودمون یه نشونی میدادیم و اینا، بعد میرفتیم چون کارمون خونمون جای دیگه بود، باید فقط توجیه میکرد. این صاحب خونه ما یک خانومی داشت، این خانومش 7 دختر داشت. بعدم از اون کسانی که نمیدونم فیلم قمر خانه، قمر خانم بود، یک قمر خانم کامل.
شما تو شکم اون خانواده بودی؟
نه، توی اون خونه این ورتر بود، ولی صاحب خونه بود، یعنی خونه مال اون بود، ما از اون اجاره کرده بودیم. بعد این دعوا میکرد اون بحل و داد و بیداد میکرد، ولی ما میدونم باش خوب بود. البته ما که رفتیم یه باری بود این دخترش اومد گفتش، یه بار به من اومد گفتش که شما که نیستین اینجا چرا این خونه رو پس نمیدین؟ من بهش گفتم اینا میخوان خونه ما رو بلند نمیکنن. حالا اینکه مریم مثلا آذر یا آبان 57
قبل از 13 آبان،
قبل از نه بعد از 13 آبان این اتفاق، بعد از 13 آبان، ولی همون حوالیه به هر حال.
خب
توی آبان به هر حال، آبان یا آذر یا اون حوالی یا مهر، حالا به هر حال اون حوالی چند ما بوده به انقلاب، خیلی ما کار داشتیم. خونه پیدا کردن ما که میرفتیم بونگایی مثلا رسمی خونه پیدا کنیم، میرفتیم از سلمونیه سر محل میپرسیدیم، از مردمی که دارن آب مثلا مریم میرفت از اونایی که دارن دم فشاری نشف وایسدن دارن مثلا ایزی میشن میپرسیدیم که اتاق خالی مثلا هست نیست. خیلی سخت بود خونه پیدا کردن اینجوری. ما الان فکر کنیم مثلا این خونه رو پیدا کنه، بعد تو این همه ما کار داریم، قرار داریم اینا، بعد مثلا این همه دنبال خونه بگردیم،
درسته
یه کار خیلی سنگینی اضافه میشه، خیلی ناراحت بودیم. ولی گفتم این احتمال داریم به ما بگه. همینجور که دفعه بعد که رفته بودیم دخترش اومد که مامانم کارشون داره، میشه بعد از شام بیان یه سری خونه ما. اونم اون طرف بود. به مریم گفتم مریم این میخواد بلنده بکنه. سودی داشتیم میرفتیم تو راه، همینجور یه رو داستانمون رو چک کردیم که ما تو چیزی تو میری پیش مامان تو، ما با هم دیگه ما هم دل خوریم از این موضوع که تو میری پیش مامان. ما رفتیم نشستیم صاحبونم اومد و گفتش که خب 800 تومن هم میداریم اجاره خونه.
800 تومن.
الان باید گفت الان حساب نکنم، ما معمولی بود. یه اتاق بود که آشپزخونه داشت. بعد گفتش که این شما جوونی، شما کار میکنید، پس چی 800 تومن داری پول این خونه رو میدی؟ شما که استفاده نمیکنید. قبل از اینکه بگه شما پوشید، هنوز نرسیده به اینجا، تا این گفتش که شما جوونه چرا استفاده نمیکنید، من به مریم گفتم ببین چی میگه، پوشو بشین سر خونه زندگیت. من که اینو گفتم هری نذاشتم اون بگه که پشین از اینجا. اینم که تو آت بازی کن دیگه، فورا شروع کردن. دیدین جنوب شهر تهران تو فیلم ها بعد نشون میده که با هم دعوا میکنن، چجوری حرف میزنن، یه وقت یه قطار پشت هم یا تو چه اینجوری میکنی، اینجوری تون تون با هم دیگه حرف میزنن.
از یه لوس شد
چی؟ این شروع کرد با هم به من حمله کردن که تو چی میگی، واسه چی هم در میکنی، واسه تو چی که من جایی میرم چی مامانم میرم، تو چیکار داری به مامان من فلان. بعد ما این شروع کردیم با هم دعوا، من شروع کردیم هم داد بیداد و دعوا، این صاحبخونم قمر خانم هم نشسته اونجا، تو این دعوای من و این با هم دیگه این داستان هی تکمیل شد. ما داستان نداشتیم، همینجوری این یه چیزی میگم من یه چیزی میگفتم این داستان تکمیل میشد، این میگفتش فلانه، من میگفتم مامانت مریضه چرا مثلا اون داداشت نگرش نمیدارم، معلوم میشه داداش داره، یعنی داستان نبود که داداشش باشه. نم گفتم تو داداشای من چجوری، میگفتم مثلا فقط بلدن چاقو کشی کنن، معلوم میشه که با داداشای من رفتم اینو بیارم خونه، با داداشای دعوامون شده بزن بزن کردیم، اونو منو کتک زدن، هیچی این میگفت و ما میگفتیم و این میگفتیم و همینجور دعوا. وسط این دعوا مرافق من داشتم میگفتم یهو دیدم این رفت تو نقش یه زن بدبختی که مادرش مریضه و شوهرش با اومده اونجا و دعوا میکنه، داره های های گریه میکنه. وسط دعوا من دیگه دیدم گریهش گریه کنه، خندم گرفت که من نمیدونم این داره گریه میکنه دیگه، دیگه دیدم نمیتونم بازی کنم دیگه، من رومو کردم این ور، این هی کارا رو میگم، من میخواستم حرف بزنم میدم و خنده میترکم، هر چی میگم میکنم برو بابا دیگه دعوام ده. هیچی این یه سری دوباره مثلا همون بهره طویل اومد و تو دعوای ما و اینام حق با من بود، یعنی این من به این میگم بیا خونه زندگی و به خونه و اینامون علاقه دارم، این همش مادرش ترجیح میده تو روابط جنوب شهری. بعد این قمر خانم به ما دیدیم اصلا نگفت بخونه پاشید، به ما گفتش که پسر جان شما جوون ناراحت نباش، شما جوونید فلان، اینم جوونه، من خودم با این صحبت میکنم، یه دختر یه زن ماهی به تعبیر میدم درست میکنم، ناراحت نشین تو، بیا با هم دیگه میشینیم صحبت میکنیم. و شد واسطه این ما دوتا اصلا راجع خونه زوارت زوارت ما خوشحال را افتادیم اومدیم بیای پایین، گفتیم عجب برنده شدیم دعوامون گرفت. این داشتیم میمنیم پایین، این مریم جلو که داشت میرفت، یه پله بود خونش، بعد میرفت پایین، پله چوبی بود اون، بعد میرفت پایین، من پای سرش بعد میرفتم، قمر خانم هم اینجا دست من گرفت که یک کمی بین اون فاصله بیافته، سر گوش من گفت این زن واسه تو زن بشو نیست، طلاقش بده، خودم اینجا دختر خوب برات سرم
ببین
من گوش نکردم هیچی ما دوامون نمیخونه با همین دعوا و با اینکه من ممکنه یه طلاق بدم و یکی از دخترای اونو بگیرم، به این امید دوام دیگه با تو خونه موندیم.
نه جذابیت خودش داره دیگه، به هر حال اونطور چریکی زندگی کرده، فقط هم میخواستم اون باقی شما شهر میدادی راجع به طرز فکری یک چریک بپرسم، چه عاملی باعث شد مریم جان که شما تصمیم بگیری چریک بشی؟
یه عامل نبود، یه عامل تنها نبود، من پدرم توده‌ای بود و در تمام دوران جوانی من کتاب میداد، با هم حرف میزد راجع به همه چیزای مختلفی، من بچه اولش بودم، بچه بزرگ خونه بودم و پدرم به عنوان حتی یه دختر خیلی منو دوست داشت، منو همه جا میبرد با خودش و زندگی خودش تعریف میکرد، خودش کارگر بوده و بعد در ارتباط با حزب توده علاقه من میشه، یعنی من خیلی چیزش میکنه که تو باید داری درس بخونی، از کارگری زندگی برای تو هیچی نمیشه و خودش خیلی متاثر بود از حزب توده، متاثر به معنی که تاثیر گرفته بود، کتاب خون شده بود، بعد درس خون شده بود، شبانه با بود که زن و بچه داشت شبانه رفت درس خون، همینا خیلی رو من تاثیر میذاشت. بعد از حزب توده نه اینکه بخواد افکار مارکسیستی و اینجور چیزا رو برای من بگی، بیشتر پدرم از رفتار منش انسانی آدما به چیز میکرد و توی اون فضایی که به هر حال مثلا برای خانواده ها مهم بود مبلمان بخرن و نمیدونم شیک زندگی کنن و لباس ارزش آدم ها بود، جایگاه اجتماعی بود، اینو پدرم خیلی در تربیتش اینو چی میکرد که درس خیلی مهمه، تحصیلات خیلی مهمه، دختر باید بخونه، باید بره سر کار، اینا خیلی ارزشایی بود که اون واسش اهمیت داشت و به منم هی اینو هی تیکه تیکه ازش خیلی میگرفتم و اینا خیلی روم تاثیر بود. راجع به مسئله عدالت اجتماعی تو جامعه، فقرا، زندگی مردم، توجه به چیزهای مختلف، به ذات اینکه پدرم خیلی هم خب پدرم درس خون مهندس شد، خیلی چه می‌کرد همیشه، آره از کارگری اومد رفت مهندس،
اون موقعی که تو حزب توده بود کارگر چاپخونه بود و چاپخونه یه حزب توش اونجا کار می‌کرد،
بعد زمین شناس شده بود و خیلی میرفت چیز میرفت دهات رو بعد از اون چاه آب میزد برای روستاهای مختلف و اینجا خیلی با مردم خیلی رابطه میگرفت، همیشه وقتی برمیگشت خیلی داستانهای مختلفی داشت. که بعد هم داستاناشو نوشت، هنوزم می نویسه تو روزنامه های تورنتو، یکی از سرگرمی هاش این. برحال همه اونها خیلی روی من تأثیر گذاشت، برای اینکه منم علاقه من بشم مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، به مردم توجه کنم، به روحیاتشون توجه کنم. و بعد که کم کم سیاسی شدم، خب اون زمان دیگه خیلی این چیز بود که توده یا خیانت کردن، 28 مرداد رو نتونستن ازش استفاده کنن و یه جور چیزی بود که اگه کسی میخواد امروز مبارزه کنه دیگه راه توده، یعنی راه حزب توده دیگه راهی نیست برای مبارزه، بلکه بعد راههای جدید و نوین رو دنبالشم. اون وقت بود که من وقت با فدایی آشنا شدم. متأسفانه از همینجا دیگه رابطه من با پدرم قطع شد.
تو دانشگاه آشنا شدی؟
نه، قبل از دانشگاه. قبل از دانشگاه با یه عده‌ای آشنا شدم که کوه می‌رفتم، و قبلش با بچه‌های مجاهد، چون هم کلاسی ها مجاهد بودم، خواهر بلیزادگان با من هم کلاسی بود، البته من با اون دوست صمیمی نشدم، یکی دیگه بود که اون باهاش دوست صمیمی شدم، اونم خب برادرش از هواداره مجاهد بود که همراه با بلیزادگان اینا دستگیر شده بود، ولی اونا اعدام شدن، اینا نشدن، چند سالی زندان بوده. همینا فضای دور من یک فضای فعال سیاسی بود و اون زمان هم تفاوتی بین مجاهدین رو فدایی ها وجود نداشت و همشون از رادیو میهن پرستان که برنامهاشون رو پخش میکرد همه اونجا برنامه داشتن، تفاوتی وجود نداشت. شاید اگر من با فدایی ها رابطه پیدا نمیکردم، شاید هم میرفتم اصلا با مجاهدین. یعنی منظورم این که به هر حال یک رابطه خیلی میخواستم که فعال باشم، یعنی کاملا تصمیم گرفته بودم که منم یک جایی بتونم کمک کنم به این راهی که شروع شده، یک حس اینجوری داشتم.
ولی اون جرقه براحتت بود، اون جرقه ای که باعث شد تصمیم بگیری که چریت بشی.
همین که میگم همه اینا هیچ زمان کیفی نداشت، همینجوری کمی هی زیاد شد این حس توی من. و یه زمانی که من سال دوم دانشگاه بودم که دیگه رفتم مخفی شدم،
چه سالی بود؟
کاملا
چه سال بود؟
سال 55.
55 سال حساسی بود.
قبل از ضربه حمیده،
قبل از ضربه حمیده اشرف بود دیگه. اون زمان توی دانشگاه واقعا فدایی ها رو میپرستیدن، تو دانشجوها خیلی طرفدار داشتن و یعنی یک چریک ابهت خودش رو داشت، یعنی کسی که داره میره جونش رو میذاره برای اینکه قبول داره چه کاری رو انجام بده، یعنی همه اینا یه جور خیلی کشش بالایی داشت برای دانشجوها و برای من.
در چه موردی شما یه تصمیم نهایی گرفتی برای این کار؟ چون اینطور که شما توضیح دادی گفتی چریک میدونی که عمرش فقط 6 ماه، پس یه زمانی آغاز میشه.
خب اینها همه باعث میشه شما به مرور پای روابط تو با زندگی روزمره ببری، اینم هست. یعنی من آروم آروم رابطم با خانوادم احساس میکردم که باید، اولا که رابطم با پدرم بریدم، چون دیگه به اون حرف نمیزدم و بهش نمیگفتم که من چی کار میکنم، چون اون خب مخالف بود اصلا با این راه چریکی و اینا. به هر حال اون افکار سیاسی داشت ولی با این شیوه مبارزه موافق نبود. من رابطم با پدرم اول قطع کردم، بعد قبول کردم که از خانواده، از مادرم، از خانوادم، یعنی احساساتم رو عقب بکشم، مخفی کنم خیلی کارامون که انجام میدادم. و بعد دایی داشتم که اونم سیاسی بود، خیلی باش حرف میزدم، راجع به همه چی، کتاب میخوندیم با هم حرف میزدیم، رابطم با اونم قطع کردم. یعنی همه این روابطم رو که قطع کردم مثل بندهایی بودن که منو به این زندگی وصل میکردم. و بعد دیگه دوستای اطراف خودم هم اونها هم مخفی شدن، بعد دیگه آخری چیز من بودم دیگه، وقتی اونا رفتن دیگه من دیگه 100% دلم خواست برم.
بگو اون روزی که رفتی یه چجوری شد نوشتی اون تیکر؟
نه حالا اون وارد یک چیز دیگه ای میشه، یه پروسه دیگه ای میشه، ولی به هر حال سوال شما اینه که این اتفاق به مرور انجام میشه.
تدریجی یک لحظه
شما؟ نه یک لحظه نیست، اون جرده که من میگم به هر حال چیزی که نهادینه شده دیگه، قرص شده و میدونه آدم چی میخواد. اون دورانی که ایشون میگفتن که شما به عنوان مریم بولدوزر،
اون دوره چریک بوده،
اون دوره ای که مهدی میگی من 3 سال بود دیگه مخفی بودم.
من اون زمان که مخفی بودم 2 سال مخفی شده، این مسئول یه شاخه دیگه ای بود به عنوان مسئول یاد چریک ورزیده مثلا میشناختنش.
و شما چندین سال مخفی فعال بودی؟ درسته؟ تا انقلاب.
تا انقلاب.
بعد از انقلاب هم بودی شما؟
مخفی دیگه نبودم.
نمیدونم ولی فعال بودی.
بله درسته
فعال بودی.
آره من فعال بودم بچه هم که از کشور خارج شدم دیگه، یعنی من تمام مدت همیشه فعال بودم.
بله ولی بعد از انقلاب دیگه سیانو رو نداشتید تو دهن؟
نه دیگه بلافظه، نه تنها سیانون و اسلحه هر دو رو ما گذاشتیم زمین. البته بگم که ما قبل از انقلاب هم این فکر این که درست نیست این شکل مبارزه، اینو خیلی ها توی سازمان فدایی رد کرده بودن، اینو دیگه قبول نداشت. میدونستی یعنی میدونستیم که دیده بودیم 5 سال به این شکل فعالیت کردن تأثیری نداشته، قبول کرده بودیم که این نوع کار دیگه چه. انقلاب کمک کرد به این که ما بتونیم این مدل چیز رو کار رو بذاریم کنار، برای همین من قابل قبول نبود که چطور یه دهی مثل سازمان اقلیت، بخش اقلیت چریک ها هنوز دنبال مبارزه مسلحانه هستند.
درسته
و این که میگن اکثریت، یعنی اکثریت فدایی ها رد کردن اون شیوه رو و به شیوه مسالمت آمیز رو بود.
بله برای نکته جالبی این بسد که به یک مرحله میرسه آدم که تصمیمات جدیدی باعث میشه که راه از هم جدا بشه. درسته؟ کی بود دقیقا این جدای اکثریت و اقلیت؟
که سال 59 شما چیزی که میگی در مورد فرد یه مقداری پیچیده تره.
حتما
ولی واقعی است، یعنی یک روزها و یک لحظاتیه که قبل و بعدش با هم دیگه کاملا متمایزه. من گفتم لحظه مخفی شدن رو بگی، ولی با وجود این آمادگی ذهنی به تدریجه. مثلا فرض کن زمانی که من دستگیر کردن، روزی که شما آزادی با روزی که میری تو زندان دو تا زندگیست دیگه.
درست.
اصلا راه دیگه عوض میشه.
درست.
یعنی من الان دارم فکر میکنم، مثلا بارها فکر کردم که مثلا این اتفاقاتی که سال 62 افتاد اگر یکی از این اتفاقات منجر به دستگیری میشد، یه لحظه اونا تصمیم میگرفتن دیگه تعقیب نکنن، یا اون دور آخری که من فرار کردم اون بار نمیتونستم درم، پیش از اینکه درم در کوچه منو میگرفتن اونا دیگه، چون دیگه میخواستم بگیرم میگرفتن، خب دیگه اصلا عوض میشد. اگر اعدامم نمیکردن سال 67 به هر حال دیگه یه چیز دیگه بود. مثلا این لحظه یا لحظه‌ای که مثلا خروج از کشوره یا لحظه‌ای که میره مخفی میشه کسی، یعنی شما اون لحظه‌ای که زندگی عادی داری میکنی و اون لحظه‌ای که میری زندگی چریک میشی، یعنی اسلحه رو میبندی کمره و سیان رو میذاری زمون، دیگه دوتا آدمی دوتا زندگی میشه. ولی این دوتا رو باید تفکر کرد. چیزی که مریم توضیح داد اینه که چطور این فکر روش میکنه.
بله.
این فکر خیلی تدریجی، یعنی منم برام خیلی سخته که بگم چی به این نتیجه رسیدم. بله. چون به تدریج اومده بود جلو. وقتی مثلا سال 52 من با هم میرشرف رابطه داشتم و قرار بود منم مخفی بشم، 4 مهر ماه 3 روز قبل از مخفی شدم من دستگیر شدم، شانس آوردم. به این دلیل میگم شانس آوردم که تمام اون کسانی که دستگیر شد مخفی شدن همه کشته شدن. مال اون زمان از اون زمان هیچ کس نمونده، از سال 52 هیچ کس رو ما نداریم که چریک بوده باشه و زنده بوده باشه. یعنی اگر من مخفی شده بودم سال 52 دستگیر نشده بودم حتما کشته میشدم.
چند تنشون قبل از انقلاب ترور شدن یا کشته شدن؟
همشون قبل از انقلاب همون سالها.
چه تعدادی بودن؟
چریک ها بالاخره من نمیدونم چریک های
بودن،
100 و خورده ای فکر کنم اون زمان کشته شدن یه بوده. 100
ما 135 چریک کشته شدن همشون.
خب
35 زن بودن،
همه کاد بودن دیگه. بعد منظورم اینه که ولی شما در اون لحظه ولی دستگیر که میشی، مثلا اگر میرفتم چریک من میشدم با نمیشدم دو تا زندگی بود. مریم این رو تو کتابش خیلی خوب تشریح کرده که لحظه مخفی شده یا لحظه ای که شما از کشور خارج میشی.
اینو دولت آبادی تو کتاب کلیدرش یه صحنه ای داره که اون دختری که میخواد بره با اون با اون آخونده، اسمش یادم نمیاد، مارال نه، خواهر نور محمد یا یونج محمد، که میگه که ماه منتظرم به من گفتش که وقتی که بعد از نصفه ماه بیا لب چشمه و این بیداره. و از اون زمان میگه که حالا دیگه این بر ماه و اون بر ماه یکی نیست،
دو تا زندگی شد.
دیگه شد دو تا زندگی، یعنی زمانی که تصمیم گرفت که از خونه فرار کنه و بره با اون چیز دیگه شد دو تا زندگی. زندگی چریکی هم زمانی که من چی شدم، شما دیگه راه برگشت نداشتی. من اینو تو کتابم سعی کردم توضیح بدم که یعنی ساواک راه برگشتی نذاشته بود، شما میخواستی برگردی، چه بسا خیلی ها رفتن و دیدن که این مثلا نیست اون چیزی که فکر میکردن، میخواستن برگردن، چجوری باید برمیگشتن؟ یا بعد میمدن تلویزیون مصاحبه میکردن که یه سری اومدن مصاحبه، یعنی ساواک رو برو تلویزیون مصاحبه کرد،
یادتونه؟
و یا اینکه میرفت زندان طولانی میموند، یا لو میداد دوستاش و همکارو، یعنی به هر حال، یعنی با سرشکستگی، یعنی اینجور نبود که شما بگی من برگردم یه جوری بتونی برگردی، یعنی به همین دلیل یا مرگ بود و یا موندن در اون وضعیت، برگشتی نمیتونست باشه. به اضافه اینکه شما میمکنی دیگه تموم شد دیگه، چون حالا یه ذرم شاید اینجا چی باشه، وقتی مخفی میشی اسمت هم از دست میدی، دیگران هم نباید بدونن کی هستی، یعنی مثلا من
سابقتو از دست میدی،
من اگه هرچی تاریخ ساختم، پدر، مادر، درس، دبیرستان، دانشگاه، همه اینا نابود میشه به یک معنا. میام با شما آشنا میشم، سلام، من کی هستم؟ یه اسم مستعار شیرین. شما کی هستی؟ یه اسم مستعار محمد. من نمیدونم شما کجا اومدی، من اینکه لهجت بفهمم مثلا مال کدوم شهری، وگرنه هیچی دیگه نمیدونم راجع به. به یک معنا فرد خالی میشه از اون گذشته، دیگه گذشته هم معنی نداره در بطون زندگی، چون شما نمیخوای بری اونجا پستی بگیری، نه مقایی بگیری، نه جایی بگیری، شیش ماه هستی و تموم میشه. به همین دلیل به یک معنا واقعا وارد یک فاز دیگه ای از زندگی آدم میشه.
به چه دلیل شما روی شیش ماه تاکید میکنی؟
برای اینکه
زمان کوتاهی منظور
نیست. شش ماه استعاره است. مثلا چریکا خود معیم 3 سال بوده. آدمای بودن چه به طور متوسط مثلا میگه حدودی میگه استعاره است. دلیل نیست.
چون تاکید شده بود.
گفته شده بود که جزء چیزا نوشته بودن که چریک 6 ماه از اونجا گیره. مگر 6 ماه نگا کردم دقیق. منظور اینه زمان زندگی چریک کوتاه بوده.
البته چریکای دوره اول که سال
50
اونا همینقدر بود همشون،
همش
یه
چیز
زیادی دوازده تا ادامه داشتیم.
سیاکر
بچه های سیاکر،
بچه های سیاکر و بعد از سیاکر
شما فکرم چریکایی که سال 50 تشکیل دادن در اسفند 50 ازشون 6 نفر مونده، همه کشته شده، یعنی در طی سال 50 همه کشته شده، یعنی موقعیت این همه کششه، یعنی به همدلی زندگی امکانات امکان زنده موندن اون کسانی که چلیک میشدن کوتاه بوده. یه منظور از شش ماه استعاره ای از زمان کوتاه.
نه هم میخواستم فقط تایید اینو بگیرم. یه سوال من بدون جواب بود، شما یه توضیح دادین راجع به تفاوت اقلیت و اکثریت که در یک دوره این مطرح شد، یه زمان خاصی بود این تاریخش؟
ببینید شما مسئله اولی در اکثر ابتدا بحث سر مشروع مسلحانه بود که مشروع مسلحانه غلط بود یا درست بود و در این جهت تقسیم بندی شد.
خب
ولی بعد مسئله نوع برخورد به حکومت اومد وسط و نوع برخورد با حکومت اکثریتی ها نسبت به حکومت و اینکه باید از توی حکومت تغییرات به وجود بیاد اومدن، اقلیت ها اینکه باید حکومت رو کنار زد و یه حکومت دیگه گذاشت. این بعد از انشاء باید یه باز شد این فاصله. یعنی از دو سه ماه بعد از انقلاب سر مشروع مسلحانه شروع شد، از چند ماه قبل از انشعاب رفت روی حکومت، ولی به خصوص بعد از انشعاب هی این فاصله زیاد شد، یعنی اقلیتی ها هی برخورد رادیکال تر نفی حکومت کردن، اکثریتی ها هرچی بیشتر این که بریم از توی حکومت، هر تغییری بخواد بشه از توی حکومت بشه، از بیرون نمیشه و در نتیجه کدوم جناح توی حکومت این امکان رو داره که مثلا بتونه تغییراتی به وجود
بیاره. مثلا شما که اکثریتی بودین، ارتباطتون یا رابطتون یا احساستون نسبت به اون اقلیت چی بود؟
قطع شد، رابطه قطع شد، به خصوص توسط اقلیتی ها. یعنی مسئله این بود که به خصوص سال 60 چون اقلیتی ها رفتن زیر ضربه قرار گرفتن و اکثریتی ها مخالف حکومت نبودن، به همین دلیل احساس عاطفی رو به طور کلی نابود کرد. یعنی اون دوره شخصی فرق میکنه، با شخصی ما خیلی بچه اقلیت دوست داشتیم، باشون ما هم دوست بودیم، ولی با عنوان جریان رابطه عاطفی منفی به وجود اومد. اون دوره سال 60-61 اون رابطه سازمان ها با هم دیگه یک دوری های خیلی عمیقی به وجود اومد و اثرش سالهای بعد موند و کاملا قابل فهمه. کسانی بودن که دستگیر میشدن، کشته داشتن میشدن، مبارزه شدن میکنن، درست یا غلط رو بحث نمیکنن، این ورم درست یا غلط بحثه، این حرف رو زیاد ما نوشتیم، و این طرف مخالف حکومت مثبت نسبت به حکومت هم برخورد میکنه، طبیعتا احساس خیلی منفی به وجود میاد در طرف اول، کاملا قابل فهم.
من احساس همینطور ادامه پیدا کرد.
بله بود.
یعنی هنوز هم شما یه همچنین احساسی؟
نه نه ما که نداشتیم. ما که خیلی زود برامون ما به این نجرسیم کارمون غلط بوده و این احساسمون هم تغییر کرد. ولی از طرف اون بچه‌ای که بوده اونها بخش مهمیشون خب بالاخره در طی زمان رابطه خب رابطه خیلی خوبی داریم با خیلی‌هاشون. تو سازمانه با هم کار توی تا جمهوری خواهم با هم کار کردیم با خیلی هاشون رابطه. ولی خب در یه بعضی مونده دیگه به نظر من اون کسانی که مونده بعد از 30 سال خب خطاست، چون هزار تا تحول بعدن رخ داده، آدم ها خیلی تغییرات کردن ولی اون زمان قابل فهم بود. به عنوان جریان ما خب خیلی الان بچه اقلیت و اکثریت با هم کار دارن میکنن.
خب اونا که معتقد بودن که باز با اسلحه به پیش برن بعد احساسشون با شما فرق میکرد.
ببین اسلحه سال من که صحبت دارم میکنم ابتدای شکل گیری اصلا موضوع اسلحه، موضوع اسلحه بعدن منتفی و موضوع نسبت به حکومت اومد اساس. در مورد اسلحه در بعد از سال 58 اونا معتقد بودن مبارزه مسلحانه درست بوده، اون زمان قبل از انقلاب ما میگفتیم اشتباه بوده نباید میکردیم، ما میگفتیم باید اشکال دیگه ای مبارزه میکردیم. این بحث این
نه اونا معتقد بودن هنوز هم بعد مبارزه مسلحانه
بعدن دوباره رسیدن. سال 58 اونا نمیگفتن ولی سال 60 دوباره گفتن حس مسلح باید تشکیل بدیم مبارزه مسلحانه کنیم. یعنی موقعی مجاهدین شروع کردن اونا به این نتیجه رسیدن، اونا در همون چارچوب بند کردن.
حالا یه سوال مطرح میشه، پس از گذشت 37 سال هیچ ارتباط دارید با کسایی که در داخل کشورن و راجب اون دورانی احساس خیلی مثبتی دارد؟
والا ما خودمونم احساس منفی نداریم.
نه میدونم ولی با احساس... کسانی که در ارتباط هستین در داخل کشور چون شناسنامه شما
احساس مثبتی نیم. شما من چون صحبتی کردم شاید این سوال پیش اومد راجب مبارزه مسلحانه شما من گفت. من معتقدم که اون جریان عمومی که اون دوران روی میدون اومد چه خارج کشور چه داخل کشور چه با هر تاکتیکی، اینها یک جریان رادیکال و اعتقادات رومانتیسیستی بود که می‌خواست تحول بزرگی رو در جهان به وجود بیاره. جدا از اینکه تاکتیکش درست بود یا غلط. و این جریان در جهان نقش مثبت داشت. اصلا من احساس منفی ندارم. خطا خیلی داشتن. بحث تو خطاهاش میشه کرد ولی اعتراض داشت میکرد برای تحول مثبت. و توی اروپا و آمریکا همین نظر به اون منفی نمیدن. تو آمریکای لاتین الان شما نگاه کن دو تا رئیس جمهورشون چریک بودن قبلا، هم در برزیل هم در اروپا خیلی هم محبوبن. و تو ایران اتفاقی که افتاد به دلیل اینکه بعد از انقلاب شکست خورد حرکت روشن فکری ایران، یعنی هم با رژیم شاه درگیر بود هم کسانی اومدن قدرت رو گرفتن که اونها هم خودشون دوباره جریان روشن فکری ایران رو سرکوب کردن و در نتیجه در مقابل این قرار گرفت که شما نقش داشتید در اینکه شاه بیفته. از دو طرف اینها تحت فشار قرار گرفتن. اون حرکت از هم سیاسی هم تشکیلاتی هم به اصطلاح فیزیکی لطمه خورد، ضربه خورد. به همین دلیل یه مقدار مسئله قاطی شد با نتایج انقلاب، یعنی تفکیک شد از اون کاری که اون زمان داشتیم می‌کردیم. وگرنه خب ما انتقاد داریم ولی من احساس منفی به اون نسل و به اون مبارزه احساس تک میکنم کاملا احساس مثبت ما داریم. نمیدونم مریم شما میخواید
شما برمی دارم
درسته. نه من منتقدم که خیلی چیزایی رو که ما اون زمان پایش رو گشتیم و دنبالش رفتیم همه درست بودن. خطامون در این بود که این شیوه رو به عنوان یه شیوه گرفتیم، شیوه مبارزه. ولی وقتی حتی فکر میکنم اینم که اون زمان راه دیگه‌ای نمیموند برای کسایی که میخواستن یه حرکتی انجام بدن، عملا همین بود. یا باید کاری نمیکردن هیچ حتی سوراخ
مازی وجود نداشت. نه بر میشد کارایی کرد ولی اون زمان میشد بالاخره کار سیاسی هم کرد. اون زمان بحث نمیشد نمیشه ولی چهارچوب عمومی مسلحانه نبود. از مسلحانه در واقع مجموعه اون نیروهایی که میخواستن کار کنن در برگر مجموعه رو میشه روشن فکری و دانشجو ایران اومده بود توسط فدایی ها. در اینجا اگر ما بخوایم فدایی ها رو صحبت بکنیم باید اصلا کل جنبش روشنفکری اون زمان رو صحبت بکنیم و جنبش روشنفکری اون زمان رو من معتقد نیستم که جریانه در هم در ایران هم در جهان چیز منفی بوده.
حتی صحبتی که قبلا با هم داشتیم آقای فتحپور، ما میدونیم که رژیم گذشته تمام راه ها رو بست برای یک فضای باز سیاسی. فکر میکنید که اگر یک مختصری فضا بازتر بود باز این جریان زیرزمینی و فعالیت‌های غیر اصولی یا غیر قانونی به همین شدت ادامه پیدا می‌کرد؟
به نظر من نه. اگر فضا بازتر بود، اگه امکانی وجود داشت که سازمان‌هایی به وجود بیان، جوان‌ها جذب اون سازمان بشن، حرفاشون رو بزنن، و این انقدر متمرکز نمیشده این یک دیگه زود پس که بخواد منفجر بشه، به نظرم اصلا کشیده نمیشدن به سمت جریانات افراطی. افراطی میخوام بگم وارد مبارزه سیاسی میشدن، ولی به شکل اون شکل افراطی که هیچ راه دیگه ای نبینن این موضوع رو این مسئله ساواک. یکی از چیزای جنبش چریکی این بود که ساواک و ترسی که ایجاد شده تو جامعه مانع از حرکت مردم، معتقد بود که مردم اذیت دارن میشن، آزار میبینن، فشار بهشون میاد ولی نمیتونن حرکت کنن چون میترسن از ساواک، و این مبارزه چریکی باید این سد ترس رو بشکونه و بگه که میشه مبارزه کرد. یکی از هدفهاش این بود. خب اگه این به این شکل وجود نداشت، این فشار سازمان امنیتی به این شکل وجود نداشت، خب به شکل دیگه قشنگ میشه صحبت کرد. کتاب خون.
اجازه دهید که ادامه این گفتگو را در هفته آینده پی بگیریم. با ما باشید. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.